رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز پنجشنبه در وین آغاز می شود. اخوان المسلمین از شرکت در دوره دوم انتخابات پارلمانی مصر منصرف شد. و وزیر خارجه آمریکا می گوید انتشار اسناد ویکیلیکس مانع کار دیپلماتیک واشنگتن نمی شود. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت ثانیه هایی پس از 12 شب رو نشون میده. پنجشنبه 11 آذر 89، دومین روز از دسامبر 2010 میلادی. از اینکه در این ساعت رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردین سپاسگزاریم. این مجله یک ساعته مجموعه است از خبر و گزارش که به همت همکارانم تهیه شد. اما پیش از اون که از چکیده مطالب بشنویم، سری بزنیم به دنیای خبر با همکارم مینا بهارمست.
با سلام و صبح بخیر. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز پنجشنبه در وین تشکیل جلسه می‌دهد تا تازه‌ترین گزارش‌های مدیر کل آژانس از جمله برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده آلمان در آژانس گفته است که خودداری ایران از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل و عدم همکاری‌اش با آژانس تردیدها درباره برنامه هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند. نشست شورای حکام آژانس در حالی برگزار می شود که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک نیز روز دوشنبه در ژنو آغاز شود. در پی اعلام نتایج دور اول انتخابات پارلمانی مصر، اخوان المسلمین اعلام کرد که از شرکت در دور دوم انتخابات منصرف شده است. مطابق نتایج اعلام شده، نامزدهای حامی اخوان المسلمین نتوانستند حتی یک کرسی به دست آورند و تنها 30 تن از آنها به دور دوم راه یافتند. حزب حاکم ملی وابسته به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در دور اول به پیروزی مطلق رسید. اخوان المسلمین دولت را به تقلب گسترده متهم کرده، اما دولت میگوید اخوان المسلمین پس از شکست این ادعا را مطرح میکند. دور دوم انتخابات پارلمانی مصر یک شنبه آینده برگزار میشود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که اقدام ویکیلیکس در انتشار غیرقانونی اسناد این وزارتخانه مانع کار دیپلماتیک واشنگتن نمیشود. خانم کلینتون در کنفرانس خبری در قزاقستان افزود هیچ کشوری در این باره ابراز نگرانی نکرده است. در همین حال ویلیام برنز از معاونان وزارت خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان این کشور با توصیف اقدام ویکیلیکس به عنوان اعتماد شکنی نفرت انگیز گفت این کار به توانایی آنها در انجام وظایف دیپلماتیکشان لطمه زده است. بارش برف سنگین و کولاک و کاهش شدید درجه هوا در بخش وسیع از اروپا باعث شد تا چند فرودگاه بزرگ بسته شود. فرودگاه‌های گتویک لندن، ادینبورگ در اسکاتلند، ژنو در سوئیس و لیون در فرانسه تعطیل شدند و حمل و نقل جاده‌ای در بسیاری از شهرها مختل شد. در آلمان نیز حدود 2000 مورد تصادف رانندگی گزارش شده و رفت آمد در بخش بزرگی از جاده‌های بریتانیا به دشواری انجام می‌شود. اسناد منتشر شده توسط سایت ویکیلیکس نشان می‌دهد که اردن با گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا مخالف بوده است. طبق یکی از اسناد، ملک عبدالله پادشاه اردن به جورج میچل فرستاده ویژه واشنگتن به خاورمیانه گفته است که بدون متقاعد کردن ایران برای دست برداشتن از حمایت از تروریسم و برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین کنار گذاشتن تمایلات سلطه‌جویانه‌اش، تعامل با این کشور به معنای پاداشی است به افراطیون در منطقه. شورای اروپا و سازمان عفو بین‌الملل اعدام شهلا جاهد متهم به قتل یک زن را در تهران محکوم کردند. شورای اروپا در بیانیه گفته است که بار دیگر شاهد نادیده گرفتن حقوق بنیادی بشر در جمهوری اسلامی بودیم.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. و اما اگه تصمیم دارید تا ساعت یک بامداد شنونده ما باشید، بشنوید چکیده ای از آنچه که برای شما مهیا کرده ایم. استقبال آمریکا از اعلام زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین تهران و پنج به علاوه یک. روابط ایران و جهان عرب، انتشار اسناد توسط ویکیلیکس چه تأثیری بر آن خواهد داشت؟ و یک اعدام پرحاشیه دیگر، پرونده شهلا جاهد هم بسته شد. همچنین در بخش دوم این مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. در پی اعلام خبر آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای بین نماینده دولت تهران و نماینده گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه، وزیر خارجه آمریکا از این موضوع استقبال کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی باید از هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی دست بردارد. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
سرانجام پس از نزدیک به 1 سال ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا هفته آینده درباره مسئله هسته‌ای ایران به گفتگو بنشینند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم ایران مبنی بر شرکت در مذاکرات 2 روزه هسته‌ای در ژنو ابراز خرسندی کرد و گفت محور اصلی این گفتگوها برنامه اتمی تهران خواهد بود. بر اساس توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، سعید جلیلی و کاترین اشتون پنجشنبه و جمعه آینده در ژنو حضور خواهند داشت تا گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از سر بگیرند. خانم کلینتون روز چهارشنبه در پایتخت قزاقستان ضمن ابراز خرسندی از انجام این مذاکرات گفت این فرصتی برای ایران است که به پای میز مذاکره بیاید و در مورد مسائلی که نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته و بیش از همه برنامه اتمی تهران به گفتگو بنشیند. وی اظهار داشت ما می‌خواهیم ایران به عنوان یک عضو مسئول جامعه جهانی موضع‌گیری کند. خانم کلینتون افزود ایران برای این کار باید از نقض تعهدات بین‌المللی دست بردارد و هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را که در گذشته و حال انجام داده متوقف سازد. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در مازندران از برگزاری این مذاکرات خبر داد و گفت اکنون می‌گویند ما می‌خواهیم با شما مذاکره کنیم. ما هم گفتیم که همیشه اهل مذاکره هستیم بر پایه منطق، قانون و عدالت. اما وی افزود بدانند که اگر بخواهند زور بگویند این مذاکره ها برای آنها نتیجه‌ای ندارد. طرفین مذاکره در حالی در مورد تاریخ و زمان برگزاری این مذاکرات به توافق رسیدند که تاکنون به درستی مشخص نیست که محور این گفتگوها چه خواهد بود. خانم اشتون که نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 را بر عهده دارد در اول آذر ماه تأکید کرده بود که محور مذاکرات آینده با ایران قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی رئیس دفتر دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است که سعید جلیلی بر مبنای نامه تیرماه سال جاری به کاترین اشتون به مذاکره خواهد پرداخت. آقای جلیلی در نامه مزبور 3 شرط را از سوی ایران برای آغاز مذاکرات مطرح کرده است. وی به عنوان 2 شرط اول خواستار آن شده که مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این 2 سوال پاسخ دهد که آیا هدف از گفتگوها برای تعامل و همکاری است یا به گفته وی ادامه روند دشمنی و تقابل با حقوق ملت ایران، و سوال دوم این که آیا اتحادیه اروپا به منطق گفتگو که لازمه آن اجتناب از هر گونه تهدید به فشار است التزام خواهد داشت؟ آقای جلیلی همچنین شرط 3 آغاز مذاکرات را اعلام نظر صریح و روشن خانم اشتون درباره سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل عنوان کرده بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
در روزهای اخیر از سایت ویکیلیکس و افشاگری‌هاش زیاد شنیدید. طبق اسنادی که سایت ویکیلیکس منتشر کرده، مقام‌های ارشد چند کشور عربی خواستار برخورد جدی‌تر آمریکا با حکومت جمهوری اسلامی ایران شدند. شاه عربستان گفته سر مار را باید قطع کرد، ولیعهد امارات گفته ایران در پی بمب اتمی است. و شیخ حمد پادشاه بحرین نیز از ضرورت برخورد آمریکا با برنامه اتمی ایران سخن گفته. اما انتشار این اسناد چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس داشته باشه؟ مراد ویسی گزارش میده.
معاون نخست وزیر بحرین به سفیر ایران در مننامه گفته است استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق ایران است. به نظر می‌رسد دیدار این دو مقام بحرینی و ایرانی برای فروکاستن از تأثیرات منفی انتشار برخی اسناد توسط سایت ویکیلیکس صورت گرفته باشد. طبق اسنادی که سایت ویکیلیکس منتشر کرده، همسایگان عرب ایران در صدد ترغیب ایالات متحده آمریکا به حمله و برخورد نظامی با ایران بودند. پس از انتشار این اسناد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت انتشار این اسناد اهمیتی ندارد و نمیتواند بر روابط ایران و کشورهای منطقه تأثیر منفی داشته باشد.
اون اسنادی هم که منتشر کردن به نظر ما یک شیطنته. ما این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم. اینا فاقد ارزش حقوقی است. کشورهای منطقه ایران همه با هم دوستیم، برادریم. مطلق این شیطنت‌ها تأثیری در روابط بین ملت‌ها نخواهد داشت.
با این وجود علارغم این دیدگاه محمود احمدی نژاد، برخی کارشناسان ایرانی با حضور در تلویزیون ایران اسناد منتشره از سوی سایت ویکیلیکس را منطبق بر دیدگاه رهبران جهان عرب نسبت به ایران دانستند. صدای یکی از این کارشناسان را میشنوید که تلویزیون ایران وی را دکتر ایزدی معرفی کرده است.
بعضی از این مطالب رو بعضی از این سران در مصاحبه مطبوعاتیشون میگن. حالا اگر در صحبت‌های خصوصی این بحث‌ها رو یه مقدار پررنگ‌تر گفته باشن، این که جای تعجب نداره.
اما در مقابل فضای سیاسی رسانه‌ای همسایگان عرب ایران نسبت به انتشار اسناد ویکیلیکس درباره روابط ایران و کشورهای عربی چگونه بوده است؟ عبدالهادی طرفی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر در حوزه روابط ایران و جهان عرب، از برخورد محتاطانه و محافظه‌کارانه رسانه‌های عربی در قبال انتشار این اسناد می‌گوید.
کشورهایی که اعلام موضع کردند مبنی بر اقدام نظامی علیه ایران برای توقف برنامه اتمی، کشورهایی بودند که اغلب خیلی محتاطانه و به صورت محافظه‌کار مواضع خودشون اعلام می‌کنند. اما اینکه یه دفعه همچین موضعی برملا بشه و فاش بشه، این برای رسانه‌های جهان عرب خیلی تازگی داشت و به شکل وسیع، به ویژه در رسانه‌هایی که خارج از جهان عرب ساپورت میشه برای بیننده‌های و شنوندگان عرب انعکاس یافته. اما در داخل این کشورها، به ویژه در عربستان سعودی که رسانه‌ها معمولاً از خود سانسوری رنج می‌برند، این موضوع رو کامل شفاف بیان نکردند. مثلا دیدگاه پادشاه عربستان سعودی به این شکل بیان می‌شد برای خوانندگان و شنوندگان که پادشاه سعودی از آمریکا خواسته موضع شدیدتری نسبت به ایران اتخاذ کنه و حرفی از حمله نبردند.
در چنین فضایی سفیر ایران در بحرین نیز سخنان محمود احمدی نژاد را تکرار کرده و گفته است کشورها و ملت‌های منطقه آگاه تر از آن هستند که دشمنان منطقه بخواهند بین آنها تفرقه ایجاد کنند. اما آیا واقعاً روابط ایران و همسایگان عربش پس از انتشار اسناد مذکور از سوی سایت ویکیلیکس همین گونه است که سفیر ایران و معاون نخست وزیر بحرین می‌گویند؟ عبدالهادی طرفی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر در امور روابط ایران و جهان عرب.
حقیقت اینه که پس از انتخابات دهم، روابط کشورهای عربی با ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای دچار رکود شده. چهار کشوری که اعلام شد خواستار حمله نظامی علیه ایران شدن، اینا به آقای احمدی‌نژاد تبریک نگفتند به انتخابات، و اعتراضایی که در کشور شد، در ایران شد، اینا رو پوشش دادند. البته به طور سنتی یک رقابتایی هست بر سر برخی از مسائل منطقه‌ای که اینا هم تاثیرگذاره، ولی با اعلام موضع این کشورها به نظر میاد که رقابت و موضع‌گیری های دو طرف خیلی شدیدتر خواهد شد. الان سعودی با سوریه بر سر پرونده ترور رفیق حریری به توافق‌هایی دارن میرسن و سعی میکنن که حزب الله رو هم شریک کنن در این روند، و این میتونه برای ایران ناخوشایند باشه. و از طرف دیگه دعوت پادشاه سعودی برای دستندرکاران امور سیاسی عراق برای تعیین نخست وزیر بی‌پاسخ موند و کسی بر سر کار اومد که موافق و مورد نظر مقامات جمهوری اسلام ایران هست. این مواضع و این مسائل و درگیری ها و رقابت ها بین دو کشور بعد از اعلام این موضع کشورهای عربی برای گرفتن تصمیم شدیدتر علیه پرونده اتم ایران میتونه وارد فاز جدیدی بشه و موضع ها شدیدتر باشه.
تردیدی نیست که روابط ایران و همسایگان عربش چه در دوران حکومت پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی همواره با بیم و امید متقابل همراه بوده است و انتشار اسناد اخیر توسط سایت ویکیلیکس اگر بر سوء زنهای موجود میان آنها نیفزاید کمکی به افزایش اعتماد بین ایران و همسایگان عربش نخواهد کرد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
و اگه دقیق تر بگیم صدای ما رو از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در واشنگتن کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تهدیدی اساسی و فزاینده برای صلح جهانی نامید و از دولت باراک اوباما خواست که در اعمال تحریم ها نظارت جهانی خود را گسترش بده. در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، معاونان وزارتخانه های امور خارجه و خزانه داری از افزایش انزوای جمهوری اسلامی و ضررهای ده ها میلیارد دلاری ایران سخن گفتند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا که در این جلسه حضور داشته، گزارشی داره در این زمینه که با هم میشنویم.
As we meet this morning, Iran centrifuges continue to spin.
به هنگام گشایش آخرین اجلاس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سال جاری میلادی، هاوارد برمن رئیس دموکرات این کمیته بار دیگر بر خطرهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و آن را خطری بنیادی برای آمریکا و متحدانش برای منطقه خلیج فارس و بالمعال برای صلح جهانی دانست. خانم ایلیانا راس‌لیتنن نماینده جمهوری خواه از ایالت فلوریدا هم که خود از مهاجران کوبایی است و در دور جدید کنگره در سال آینده ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد داشت، طی سخنانی گفت که در مورد ایران ایالات متحده باید یک هدف واجب را دنبال کند و آن متوقف کردن رژیم ایران از پیگیری تسلیحات اتمی و برنامه موشکی و همچنین جلوگیری از پشتیبانی های آن از تروریسم و سایر اقداماتی است که آمریکا را مورد تهدید قرار می دهد. در اجلاس روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که برای پیگیری سیاست های دولت در قبال جمهوری اسلامی و چگونگی پیشرفت تحریم ها و میزان تأثیر آنها تشکیل شد، ویلیام برنز معاون وزارت خارجه و استیوارت لوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا هم گزارش‌های ارائه دادند. In recent months working closely together. آقای برنز معاون وزارت خارجه آمریکا که از او با عنوان معمار استراتژی مقابله با برنامه اتمی دولت ایران یاد می‌شود، با اشاره به تلاش‌های مشترک آمریکا و شریکان جهانی آن برای اعمال دقیق‌تر شدیدترین تحریم‌هایی که تاکنون علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، از آسیب‌های چندین ده میلیارد دلاری به اقتصاد ایران سخن گفت و اظهار داشت که تحریم‌ها تنها در بخش انرژی احتمالاً موجب زیان‌های معادل 50 تا 60 میلیارد دلار خواهد شد. A nuclear armed Iran would severely threaten the security and stability of a part of the world crucial to. آقای برنز بار دیگر تصریح کرد که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای امنیت و ثبات آن بخش از جهان را به نحو شدیدی مورد تهدید قرار خواهد داد که برای منافع آمریکا و سلامت اقتصاد جهانی حیاتی است. به علاوه بر برنامه اتمی، پشتیبانی دولت ایران از سازمان‌هایی مانند حزب الله و حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، خطر دیگری برای صلح و امنیت منطقه نامید و افزود که تحریم‌ها مانع از افزایش قابلیت دولت ایران برای تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای می‌شود و اجازه نمی‌دهد که این دولت به راحتی فعالیت‌های خود را برای برهم زدن ثبات منطقه ادامه دهد. ویلیام برنز علاوه بر برنامه‌های اتمی و موشکی و پشتیبانی از تروریسم توسط حکومت ایران، به مسئله ادامه نقض حقوق بشر در ایران هم اشاره کرد. The simple truth is that a government that does not respect the rights of its own people. او گفت حقیقت ساده این است که دولتی که حقوق مردم خود را محترم نمی‌شمارد، بسیار دشوار خواهد بود که بتواند احترام و اعتماد جامعه جهانی را به خود جلب کند.
I can report to you today that we have made significant progress in implementing.
استیوارت لوی معاون وزارت خزانه داری هم در اجلاس روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره تأثیر تحریم‌ها توضیحاتی ارائه کرد و گفت ظاهرا رهبران جمهوری اسلامی تأثیر تحریم‌ها را دست کم گرفته بودند، ولی اکنون آثار آن آشکار می‌شود و انتقادهایی را در درون ایران به دنبال داشته است. آقای لوی گفت که نهادها و شرکت‌های دولتی ایرانی با انزواج بیشتری در جامعه جهانی روبرو شدند و اخیراً یک بانک سرمایه گذار 3 فروند از کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ایریسل را به دلیل تأخیر در پرداخت وام 235 میلیون دلاری در سنگاپور توقیف کرد. در اجلاس روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، تعداد اندکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز شرکت کرده و روپوشی به تن داشتند که بر آن عبارت سازمان مجاهدین را از لیست تروریست‌ها حذف کنید نوشته شده بود. کانگرسمن شرمن نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان اعلام داشت که 106 نماینده کنگره لایحه‌ای را در پشتیبانی از این تقاضا تهیه کردند که سال آینده به کنگره ارائه خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن رو میشنیدید. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند اما نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
خبر اعدام شعلا جاهد رو به تمام ایرانیان را تسلیت میگم. واقعا شهادت بود، اعدام نبود. اینا چطوری با چه مدرکی اینو اعدام کردن؟ داری وادارش کرده بودن که اعتراف کنه به قتلی که نکرده بود.
با سلام، من امروز خبر مرگ خانم شعلا مجاهد رو شنیدم. میخواستم از آقای محمدخانی سوال کنم که چطور میتونسته اونجا واسه و اجازه بده که پسرش صندلی رو از زیر پای این خانم بکشه و تبدیل به یک قاتل بشه و اینو من نمیتونم متوجه بشم. خیلی دوست دارم که اینو پخش بکنید که آقای محمدخانی هم اینو بشنوه. متشکر، خداحافظ.
قربان، من سلام عرض میکنم در مورد اعدام مرحوم خانم شهلا جاهد. ما میخواستیم به آقای محمدخانی از 3 بابت تبریک عرض کنیم. یکی اینکه این مسئولیت قتل همسرشون رو به گردن یک انسان بیگناه انداختن. دوم اینکه برای یک فرد بیگناه درخواست اشد مجازات رو کردن در دادگاه و بر این درخواستشون اصرار کردن. و سوم اینکه بچه خردسالشون اجازه دادن که مسئول قتل این انسان بیگناه باشه و صندلی رو از زیر پای این انسان بیگناه بکشه. این کابوس رو برای همیشه به دوش خودش بکشه این بچه.
با سلام خدمت مردم ایران، یک حال داشتم از آقای خامنه‌ای. خواستم ببینم آقای تو این مملکتش گرسنه ای نیست که 80,000 گوشت گوسفند قربانی شده حجاج فرستاده میشه لبنان؟ من خودم یعنی شخصا یه چیز حدود 2 یا 3 ماه هستش که گوشت حتی یخ زده گاو رو هم نتونستم بخورم. این به چه حقی رفته لبنان؟
در ایران همه چی برعکسه. اول اعدام میکنن، بعد دنبال مجرم میرن. در مورد ایدز هم همینطور. بعد از اینکه جامعه رو همه رو آلوده کردن، همه مردن، از ایدز مردن، بعدن میگن طرف ایدز داشت به جای پیشگیری.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221-1413.
اما راه های ارتباطی دیگری هم شما با رادیو فردا دارید. اگر میخواید برای ما اسمس بفرستید، اسمس گیر رادیو فردا شمارش هست 20420-603-8741-50. همچنین میتونید برای ما ایمیل بزنید به این آدرس info@radiofarda.com. اما همونطور که در خبرهای اول مجله احتمالاً شنیدید، شورای اروپا و سازمان عفو بین الملل اعدام شهلا جاهد همسر موقت ناصر محمدخانی را محکوم کردند. شورای اروپا در بیانیه گفته که بار دیگر شاهد نادیده گرفتن حقوق بنیادی بشر در جمهوری اسلامی بودیم. سازمان عفو بین الملل هم نگرانی خودش را از ناعادلانه بودن محاکمه و اعدام شهلا جاهد بیان داشته. شهلا جاهد متهم به قتل ناصر همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق ایران، بامداد روز چهارشنبه در زندان وین اعدام شد. شهلا جاهد از بیش از 8 سال پیش به اتهام قتل لاله سحرخیزان در زندان بود. 3 بار حکم اعدامش متوقف شد و سرانجام با اعدامش پرونده پیچیده و پر از ابهام قتل لاله سحرخیزان بسته شد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
پرونده جنجالی و پر از ابهام شهلا جاهد که بیش از 8 سال در رسانه‌ها مطرح بود، سرانجام صبح روز چهارشنبه 10 آذر 89 بسته شد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع شهلا جاهد، پس از اجرای حکم اعدام شهلا در جمع خبرنگارانی که در محوطه بیرونی زندان اوین حضور داشتند، گفت مسئولانی که از دستگاه قضایی در مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند، تمام تلاش خود را برای اخذ رضایت از اولیاء دم به کار گرفتند، اما نتیجه بخش نبود. سازمان عفو بین‌الملل و شورای اروپا اعدام شهلا جاهد را محکوم کردند. دروری دایک، پژوهشگر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، درباره واکنش این سازمان به قتل شهلا جاهد چنین میگوید:
سازمان عفو بین‌الملل اعدام یا اجرای حکم قصاص نفس شهلا جاهد محکوم می‌کنیم، چون خب دوباره متاسفانه این پرونده نمونه از اشکالاتی که می‌بینیم در مدیریت عدالت در ایران. منظورم اینه که در پرونده شهلا جاهد می‌بینیم که ابهامات مختلف، اشکالات مختلف هم هست در مورد به اصطلاح اون اعتراف که کرده. بعد گفتند به قدر که فهمیدیم، گفتند تو دادگاه که هر کس میدونه تحت کدوم شرایط من اعتراف کردم. سرانجام هر سیستم قضایی، چه ایران، چه آمریکا، چه چین، همشون باید 100% یا بیشتر از 100% مطمئن باشن که نتیجه‌ای که میگیرن در هر پرونده درست باشه.
دروری دایک همچنین میگوید به دلیل ابهاماتی که در پرونده شهلا جاهد وجود داشت، سازمان عفو بین‌الملل نگران آن است که محاکمه خانم جاهد عادلانه نبوده. ساعت 2 بعد از ظهر 17 مهر ماه 81، لاله سحرخیزان، همسر 32 ساله ناصر محمدخانی، مربی وقت تیم پرسپولیس، در غیاب 2 فرزند و همسرش به قتل رسید. در همان روزهای اول، شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی که مظنون به قتل بود، بازداشت شد. شهلا جاهد سرانجام به قتل لاله سحرخیزان اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه قتل در حضور خبرنگاران و قاضی پرونده روانه زندان شد، اما بعدها در دادگاه گفت تحت شکنجه به قتل اعتراف کرده است. برخی کارشناسان میگویند به دلیل ابهاماتی که در این پرونده وجود دارد، عدالت درباره شهلا جاهد رعایت نشده. مجید محمدی، جامعه شناس، درباره اینکه در پرونده شهلا جاهد عدالت رعایت شده یا قانون چنین میگوید:
به نظر من هیچ کدام اجرا نشده، به دلیل اینکه ابهامات بسیار گسترده‌ای در مورد این پرونده وجود داره. اینکه آیا آیین دادرسی رعایت شده با دقت یا نه، اینکه آیا اقرار با فشار و با شکنجه گرفته شده که معمولا این کارها در سیستم قضایی ایران اتفاق میفته، معمولا احکامی که در نظام قضایی ایران صادر میشه درش تردید هست، هم از حیث رعایت عدالت هم از حیث رعایت قانون.
یکی دیگر از مواردی که موجب اختلاف نظر در پرونده شهلا جاهد شده بود، انتقاداتی است که افکار عمومی به ناصر محمدخانی، همسر لاله سحرخیزان، می‌کنند و به نوعی آقای محمدخانی را مقصر اصلی در این ماجرا می‌دانند. مجید محمدی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این مشکل شخصی آقای محمدخانی نیست، چون من شخصا ایشون نمی‌شناسم. مشکل ازدواج‌های موقت و ازدواج‌های متعدد مردی که قلب تقسیم شده داره، نه چندان میتواند از زن اولش حمایت کنه و نه از زن دوم. بالاخص در این مورد که خانم جاهد ازدواج موقت داشتند، اون حمایت عاطفی که باید مرد در این گونه شرایط از همسر خودش به عمل بیاره، این حمایت عاطفی در این مورد دیده نشد.
پرونده شهلا جاهد روز چهارشنبه بسته شد. پسر لاله سحرخیزان چهارپایه را از زیر پای شهلا کشید و شهلا جان داد. این نخستین بار نیست که یک نوجوان یا کودک شاهد اعدام فردی در ایران است. مجید محمدی، جامعه شناس، درباره تأثیرات بلند مدت این صحنه بر فرزند ناصر محمدخانی چنین میگوید:
دو تأثیر به شدت منفی داره. یک، در آموزش خشونت اگر فرد رو درگیر کنن، مثل همین مورد قصاص، و دو در عادی سازی خشونت. کودکی که در معرض این گونه اعمال قرار میگیره، خشونت، آدمکشی و آسیب رساندن به دیگران براش عادی میشه.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید در سال 2009 میلادی، سال گذشته میلادی، ایران دست کم 388 نفر را اعدام کرده است. ایران پس از چین از نظر بیشترین تعداد اعدام در جهان مقام دوم را دارد.
رادیو فردا گوش میکنید. دقیقاً 30 دقیقه از شروع روز پنجشنبه گذشته. شاید دارید ساعت‌های پایانی روزتون رو میگذرونید یا تازه از خواب بیدار شدید و رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار انتخاب کردید. این بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فرداست و از پراگ پایتخت جمهوری چک که شدیداً هم برفیست صدای ما رو میشنوید. در این بخش تکرار مجله اقتصادی این هفته رو خواهید شنید، اما پیش از اون مروری دوباره داشته باشیم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
با سلام. در پی اعلام نتایج دور اول انتخابات پارلمانی مصر، اخوان المسلمین اعلام کرد که از شرکت در دور دوم انتخابات منصرف شده است. مطابق نتایج اعلام شده، نامزدهای حامی اخوان المسلمین نتوانستند حتی یک کرسی به دست آورند و تنها 30 تن از آنها به دور دوم راه یافتند. حزب حاکم ملی وابسته به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در دور اول به پیروزی مطلق رسید. اخوان المسلمین دولت را به تقلب گسترده متهم کرده، اما دولت میگوید اخوان المسلمین پس از شکست این ادعا را مطرح میکند. دور دوم انتخابات پارلمان مصر یک شنبه آینده برگزار میشود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای هفته آینده با ایران سازنده باشد. پیجی کرولی گفت که واشنگتن در این باره دچار توهم نیست و متوجه است که مذاکرات ممکن است دشوار باشد و ایران با قصد مذاکرات سازنده در جلسه شرکت نکند، اما آمریکا امیدوار است که مذاکرات مفید باشد. قرار است سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از ایران و گروه 5 به علاوه 1 15 آذر در ژنو دیدار کنند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز پنجشنبه در وین تشکیل جلسه می‌دهد تا تازه‌ترین گزارش‌های مدیر کل آژانس از جمله برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده آلمان در آژانس گفته است که خودداری ایران از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل و عدم همکاری‌اش با آژانس تردیدها درباره برنامه هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند. نشست شورای حکام آژانس در حالی برگزار می‌شود که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 نیز روز دوشنبه در ژنو آغاز شود. بارش برف سنگین و کولاک و کاهش شدید درجه هوا در بخش وسیع از اروپا باعث شد تا چند فرودگاه بزرگ بسته شود. فرودگاه‌های گتویک لندن، ادینبورگ در اسکاتلند، ژنو در سوئیس و لیون در فرانسه تعطیل شدند و حمل و نقل جاده‌ای در بسیاری از شهرها مختل شده است. در آلمان نیز حدود 2000 مورد تصادف رانندگی گزارش شده و رفت آمد در بخش بزرگی از جاده‌های بریتانیا به دشواری انجام می‌شود. درجه سرمای هوا در یکی از شهرستان‌های لهستان سه‌شنبه شب به 26 درجه زیر صفر رسید که به مرگ 8 بی‌خانمان انجامید. بلاروس با کمک مالی و فنی آمریکا ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا سال 2012 میلادی نابود می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همتای بلاروسش این مطلب را روز چهارشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در قزاقستان اعلام کردند. تصمیم بلاروس برای از بین بردن ذخایر اورانیوم قرین شدهش گامی در راه جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به مواد هسته‌ای ارزیابی می‌شود. شورای اروپا و سازمان عفو بین‌الملل اعدام شهلا جاهد متهم به قتل یک زن را در تهران محکوم کردند. شورای اروپا در بیانیه گفته است که بار دیگر شاهد نادیده گرفتن حقوق بنیادی بشر در جمهوری اسلامی بوده ایم. شهلا جاهد همسر موقت ناصر محمدخانی فوتبالیست سابق ایرانی در سال 1381 به اتهام قتل لاله سرخیزان همسر آقای محمدخانی بازداشت و 8 سال گذشته را در زندان سپری کرده بود. او صبح چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
بفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
و در این بخش از مجله نیمه شب شنونده تکرار مجله هفته‌نامه اقتصادی رادیو فردا باشید که این هفته همکارم بهروز کارونی اون رو تهیه و اجرا کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته مجله اقتصادی با شما خواهم بود. اما نخست خبرهای گزیده چند روز گذشته را از همکارم شیما اخوان میشنوید.
بهمن حاجلی رئیس ستاد بسیج اقتصادی ایران خبر انحلال این ستاد را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه در سال 90 هم کالا برگ اعلام می شود به خبرگزاری فارس گفت تغییر ساختار بسیج اقتصادی و انتقال نیروهای آن به ادارات فرش کشور هیچ موضوعیتی ندارد، زیرا هنوز توزیع، چاپ و تکثیر کالا برگ مرحله 13 هم ادامه دارد. پیشتر فریدون احمدی معاون هماهنگی و پارلمانی وزیر بازرگانی از احتمال اصلاح ساختار بسیج اقتصادی و انتقال نیروهای این ستاد به ادارات فرش کشور خبر داده بود. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده بود که بر اساس جدیدترین برنامه وزارت بازرگانی سازمان بسیج اقتصادی منحل می شود. خبرگزاری فارس گزارش داد که در آستانه آغاز قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت 13 کالا از جمله تخم مرغ، روغن نباتی مایه و میوه کاهش یافته و این در حالی است که قیمت 15 کالا از جمله لبنیات، قند و شکر، چای، روغن نباتی جامد، حبوبات ثابت و کالاهایی از قبیل گوشت مرغ و سبزی افزایش یافته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که قیمت لوازم خانگی در 2 ماه گذشته 10% افزایش یافته است. پیش از این یکی از معاونان وزیر صنایع و رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم خانگی از سیاست جدید دولت برای کاهش قیمت لوازم خانگی خبر داده بود. اما خبرگزاری ایلنا نوشت که از کاهش قیمت در بازار لوازم خانگی خبری نیست. خبرگزاری فارس گزارش داد که اکثر مغازه‌های طلافروشی در بازار تهران به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان مالیاتی هنوز قانون 3% مالیات بر ارزش افزوده را در فاکتورهای خود اعمال نمی‌کنند. بر اساس این گزارش طلافروشان می‌گویند با وجود اینکه قانون 3% مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند، مشتریان آنها کاهش پیدا کرده است و اگر آن را اجرا کنند باز هم تعداد مشتری‌هایشان کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. در پاییز سال جاری و همچنین 2 سال پیش طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر ایران در اعتراض به اجرای مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب کرده بودند. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت که کار تکمیل فازهای پارس جنوبی پیشرفت چندانی نداشته است. وی افزود این کمیسیون در مورد وضعیت پیشرفت فازهای جنوبی گزارشی را تهیه کرده و به مسئولان زیربط ارائه خواهد داد. وی افزود در حال حاضر وضعیت تکمیل فازهای پارس جنوبی با گذشت 8 ماه از تاریخ اولیه آن باید حدود 25% پیشرفت داشته باشد که این امر رخ نداده و پیشرفت چندانی حاصل نشده است. سامان قاسمی مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی خبر داد که در رسیدگی به شکایت‌های سرمایه‌گذاران خارجی چند بانک دولتی و نیمه دولتی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و نیرو محاکمه شدند. وی در این زمینه افزود این دستگاه‌ها در ارائه مجوز به موقع به سرمایه‌گذاران خارجی قصور کرده‌اند. آقای قاسمی بدون اشاره به نام بانک ها تعداد شکایت هایی را که از دستگاه های مختلف در روند ارائه مجوز به سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد بسیار زیاد توصیف کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار کمک فوری به کشور بحران زده ایرلند شدند و بر لزوم ایجاد ساختاری دائمی در اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران‌های مالی مشابه تأکید کردند. درخواست خانم مرکل و آقای سارکوزی پس از آن ابراز شد که صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا با اعطای یک وام 110 میلیارد دلاری به ایرلند موافقت کردند. دولت ایرلند برای رفع مشکلات مالی و بدهی‌های خود از این نهادها درخواست کمک کرده بود. برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت پرتغال در پارلمان این کشور به تصویب رسید. دولت پرتغال قصد دارد با افزایش مالیات‌ها، کاهش دستمزدها و کمک‌های رفاهی در سال آینده به وضعیت مالی خود سر و سامان دهد تا اعتماد بازار را جلب کند. میزان بالای بدهی‌ها و نرخ پایین رشد اقتصادی پرتغال باعث فرار سرمایه از پرتغال شده است و این نگرانی وجود دارد که ممکن است این کشور نیز مانند یونان و ایرلند به کمک ویژه اتحادیه اروپا نیاز پیدا کند. با این همه رئیس کمیسیون اروپا این موضوع را رد کرد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 800 هزار شغل ایجاد شده است، اما با فرض ورود تعداد بیشتری متقاضی کار به بازار می توان گفت که تقاضای کار همچنان بیش از عرضه کار است و احتمال افزایش تعداد بیکاران وجود دارد. این وزیر دولت محمود احمدی نژاد چند روز قبل از این گفته بود که گزارش‌های دریافتی از استان‌ها حکایت از آن دارد که برخی استان‌ها توانستند به طور کامل سهم اشتغالزایی خود را در سال 1389 محقق کنند و در برخی استان‌ها نیز تا بیش از دو برابر تعهداتشان محقق شده است. وی افزوده بود که امید برای ایجاد 1,100,000 شغل یعنی تحقق تعهد دولت در سال 89 بسیار تقویت شده است و ابراز امیدواری کرده بود که حتی در سال جاری 1,400,000 فرصت شغلی جدید ایجاد شود. عبدالرضا شیخ الاسلامی همچنین از تدارک برای برگزاری جشن اشتغال در این استانها خبر داده بود. نظر بیژن حکمت، تحلیلگر در پاریس را در مورد این سخنان وزیر کار و امور اجتماعی می شنویم.
دولت ایران اساساً با آمارها دائما بازی می کنند. مراکز مختلف آماری آمارهای متعددی بیرون می دن که زمینه این آمارگیری ها و نقطه اتکای اینها و اصولاً اصالت اونها زیاد روشن نیست. به طوری که حتی در درون خود دستگاه دولت هم مورد پرسش قرار میگیره و حتی آیات عظام هم میان و اعتراض میکنن که شما با این آمارهایی که میدید به وضعیت زندگی معمولی ما شاهدش هستیم نمیخونه. در مورد مسئله بیکاری اینا از همه بیشتر ترس دارن، برای اینکه توده عظیمی از کارگران ما الان از کارخونه‌ها اخراج شدن، وضع صنایع خوب نیست و با مشکلات اقتصادی هم که اخیراً برای اینها پیش اومده این وضع بدتر شده، به طوری که تعداد زیاد از کارخونه‌ها دارن ورشکست میشن و عده زیادی حتی تأمین مالی کافی برای پرداخت دستمزدها ندارن، به طوری که یکی از مهمترین خواستهایی که الان کارگران مطرح میکنن در اعتصابات خودشون در تظاهرات خودشون پرداخت حقوق معوقه هستش. در چنین شرایطی چطور میشه از جشن اشتغال صحبت کردش و ذهن مردم رو به این سو سمت داد که بله ما در زمینه اشتغال فعالیت داریم میکنیم و حتی جاهایی که اشتغالزایی زیاد کردن براشون جشن میگیریم، در صورتی که از دادن آمار واقعی خودداری کردن.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ که مسائل کارگری در ایران را دنبال میکند در ارتباط با آنچه کوچک نمایی معضل بیکاری از سوی مسئولان مینامد میگوید
اینها فکر میکنن با کوچک کردن اون در صحبت میتونن اون ابعاد واقعی مشکل و واقعی رو که اتفاق افتاده بپوشونن. بیشتر از این نظر هست که دارن تلاش میکنن تبلیغاتی راه میندازن. خب این تبلیغات همی به خصوص تو جامعه ایران الان دیگه بین عوام یک مقداری ممکنه که مثلا وعده‌ای که داده میشه ایجاد توهم بکنه. اینها هنوز روی توهم یک گروه کوچکی از مردم حساب باز کردن و میخوان با این کار و ایجاد توهم در مورد اونها یه مقداری فشار رو کم بکنن و امید کاذبی ایجاد کنن برای بهبود شرایط و اجازه ندن که مخالفینشون و به خصوص جنبش سبز از این مسئله استفاده بکنه، یا اینکه کارگرها تمایل نشون بدن به این حرکت به عنوان حرکتی که میتونه کمک بکنه به تغییر شرایط و تغییر اوضاع.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا شیخ الاسلامی همچنین از نرخ بیکاری در تابستان سال جاری ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود هر نرخی را که برای بیکاری تابستان اعلام شود قبول خواهد کرد. بر اساس آخرین آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران به 14.6% رسیده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که نرخ غیر رسمی بیکاری بیش از آمار رسمی است. این خبرگزاری با بررسی آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، شمار بیکاران را بیش از 3,500,000 نفر برآورد کرده و احتمال داده است که حدود 1,000,000 نفر دیگر نیز از فصل بهار تا کنون به جمع بیکاران اضافه شده باشند. این در شرایطی است که حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، چند روز پیش اعلام کرد که تنها حدود 5,000,000 کارگر بیکارند. علی پیچکا، فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، درباره بیکاری در ایران میگوید:
بحران بیکاری واقعا به صورت وحشتناکی داره در ایران پیش میره. سالها قبل رسم بر این بود که نرخ بیکاری و تعداد بیکار شدن کارگران را در هر فصل به طور علنی به وسیله وزارت کار به اطلاع مردم میرسوندن، ولی الان مدتی است که این نوع اطلاع رسانی خبری نیست. من فکر میکنم که تعداد بیکاران انقدر زیاد شده که دیگه خودشون هم نمیخوان تعداد بیکارها رو اعلام کنن، چون با پنهان نگه داشتن آمار ارقام بیکاران میخوان که ضعف مدیریت برملا نشه.
در این حال باید دید که آیا تمامی گروه‌های شاغلین در ایران به یک اندازه در معرض ریسک بیکاری هستند؟ پاسخ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را میشنویم.
طبیعیه که چنین نیست، به خاطر اینکه وضعیت بیکاری در ایران تابع یک عواملیه که به یکسان توزیع نمیشه در کشور و گروه‌های مختلف جنسی، سنی، تحصیلی و آموزشی رو هم به یک معنا در بر نمیگیره. بنابراین برخی از گروه‌ها مثل زنان، به خصوص زنانی که تحصیلات بالا ندارن و در نقاط دور افتاده هستن، اینها بیشتر در معرض ریسک بیکاری هستن. جوانان بیشتر در معرض ریسک بیکاری هستن به خاطر اینکه جاب‌هایی در بازار کار نداشتن که همون جاب‌ها بتونه یک موقعیتی رو براشون فراهم بکنه. از طرف دیگه ما می‌دونیم در بازار کار ایران یک تبعیض نهادینه وجود داره، به این معنا که طرفداران حکومت از امکانات بیشتری برخوردارن برای ورود به بازار کار و اونهایی که نسبت به حکومت به هر حال سرسپردگی نشون نمیدن، اونها از بازار کار به نوعی رانده میشن. حالا این بازار کار، بازار کار دولتی باشه یا حتی در بخش خصوصی یا جایی که نهادهای شبه نظامی یا شبه دولتی اشتغال ایجاد میکنند.
در این میان وزیر کار و امور اجتماعی گفت اگر نرخ بیکاری افزایش یابد به معنای بی اثر بودن اشتغال ایجاد شده نیست، اما با فرض ورود تعداد بیشتری متقاضی کار به بازار میتوان گفت که همچنان تقاضای کار بیش از عرضه آن بوده است و با این حساب احتمال افزایش تعداد بیکاران و عدم دستیابی به نرخ هدف بیکاری یعنی 7% وجود دارد. در این حال او یکی از عوامل افزایش تعداد متقاضیان کار را این موضوع دانست که تا 10 سال پیش زنان طالب شغل نبودند و اضافه کرد در حال حاضر بسیاری از خانم‌ها با اخذ مدارک دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد می‌پرسم که این تحلیل تا چه اندازه با واقعیت منطبق است.
بیکاری در ایران و کاهش اشتغال معلول یه سری عواملی است که بر عرضه و تقاضای نیروی کار تأثیر میذاره. یک عوامل ساختاری است. برخی از این عوامل درونزا هستند، برخیشون برونزا است. برخی از این عوامل عوامل صرف اقتصادی هستند، حال اون که عوامل اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی هم ممکنه دخالت داشته باشه به نرخ بیکاری در ایران. اما اینکه تمام مشکل بیکاری رو انتساب دادن به زنان، این البته یه تحلیل علمی نیست. بازار کار ایران دائما از میزان عرضه کارش کاسته شده، به این خاطر که اقتصاد ایران یک اقتصاد تکپایه وابسته به مواد خام نفتی است و نمیتونه از درون ایجاد سرمایه بکنه. از طرف دیگه به علت انزوای اقتصادی سیاسی در ایران اقتصاد ایران منزوی شده از اون سیر تحولات بین المللی و به همین دلیل میزان کارزاییش، چه کار از داخل برای نیروی کار ایران و چه حتی میزان سرمایه گذاری از داخل ایران هم کاسته شده و همه اینها دست به دست هم دادن برای اینکه میزان عرضه کار و شغل در ایران کاسته بشه. اما این تنها دلایلش نیست، چون ما میدونیم ما فرار سرمایه داریم از ایران که اون هم در واقع بر میزان بیکاری تأثیر میگذاره. از این گذشته جامعه ایران، اقتصاد ایران نتونسته خودش رو تبدیل بکنه به یک اقتصاد پویا، به خاطر همین انزوای بین المللی و اقتصادی که ایران دچار شده در طی این 30 سال. منتها از این به اصطلاح بخش عرضه که بگذاریم، ما یک مشکلاتی داریم در بخش تقاضا، به این معنا که ما رشد جمعیت داشتیم در 30 سال اخیر و از قضا دولت هم دامن زده، تشویق کرده و حتی الان تشویق میکنه رشد جمعیت رو. همونطور که میدونیم مسئولین دم میزنن از اینکه جامعه ایران میباید 120 میلیون یا 150 میلیون جمعیت داشته باشه. خب با این ادعاها، با این حرفایی که منطق علمی رو اونو توجیه نمیکنه، خب طبیعی است که بیکاری به اینجا برسه و اشتغال نتونه بالا بره در ایران.
در این حال یکی از راه حل‌های دولت برای مبارزه با بحران بیکاری در ایران اجرای طرح مشاغل خانگی و یا ادامه اعطای اعتبار به بنگاه‌های زود بازده است. در این زمینه وزیر کار و امور اجتماعی گفته است که در سال جاری 110 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه درگردش، تکمیل بنگاه‌های زود بازده نیمه تمام و بنگاه‌هایی که طرحشان در بانک‌ها به تصویب رسیده است اختصاص می‌یابد. وی افزوده است 170 هزار میلیارد ریال تسهیلات دیگر نیز برای بنگاه‌ها و طرح‌های جدیدی که به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها می‌رسد از محل طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده در نظر گرفته شده است. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بود که تا پایان سال جاری بیش از 5000 بنگاه زودبازده ایجاد خواهد شد و وعده داده بود که نرخ بیکاری تا 4 سال دیگر به حدود 5% کاهش خواهد یافت. در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن اینکه موفقیت این گونه طرح‌ها تا چه اندازه بوده است. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران:
شمار زیادی از این وام‌ها رفت تبدیل شد به خرید پژو و سمند و اینا که مسافرکشی بشه، شماریش رفت بابت پرداخت قسط‌ها و بدهی‌های دیگر، یا رفت توی معاملات کوچک دلالی واسطگی.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
کدوم وعده ای آقای احمدی‌نژاد تا حالا داده، به خصوص وعده ای که به کارگر را داده، تا حالا عملی شده؟ آیا وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به جز اینکه در عمل سفره کارگرها رو خالی کرده چیزی دیگه ای داشته؟ به نظر من این چیزایی که ایشون دارن میگن تنها به دلیل این هستش که میخوان یه مقداری از نظر روانی مقابله بکنن با این فضایی که ایجاد شده و مقابله بکنن با این مسئله بیکاری در ظاهر و از روی کاغذ، نه به اصطلاح به شکل عملی.
در همین ارتباط غلامعلی فرجادی، کارشناس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، در یک کنفرانس گفت تسهیلات موجب اشتغال نشده است و افزود بررسی 30 ساله نشان داده که تنها 300 هزار شغل، یعنی سالی 10 هزار شغل ایجاد شده است، در حالی که ارزش افزوده و عملکرد بالا رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا به اشاره کرده که در کشورهای پیشرفته دنیا این موضوع به اثبات رسیده است که با توسعه صنعتی به سوی اشتغال زایی می توان پیش رفت. خبرگزاری مهر گزارش داد که در اولین نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران، افزایش حداقل دستمزد از 303 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان پیشنهاد شده است. بر اساس این گزارش، کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران در اولین نشست خود وضعیت قیمت‌ها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 سال گذشته و همچنین میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی مهمی مانند پوشاک، حبوبات، لبنیات و مسکن در هزینه‌های خانوار را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع مطلع که نامش را ذکر نکرد نوشت در 5 سال گذشته به طور متوسط هزینه‌های خانوار کارگری سالیانه 30% افزایش یافته، اما در همین مدت فقط سالیانه 20% به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است. پیشنهاد کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به 500,000 تومان پس از آن داده شد که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی به خبرگزاری ایلنا گفت این وزارتخانه با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از شهریور ماه سال جاری بررسی تعیین دستمزد کارگران در سال آینده را آغاز کرده است. مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری در مورد حداقل مزد بر عهده شورای سه جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه یک بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار می‌شود. وزیر کار و امور اجتماعی گفت حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 به طور منطقی افزایش خواهد یافت. اشاره عبدالرضا شیخ الاسلامی در شرایطی است که تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 303,000 تومانی برای سال جاری با انتقاد گسترده‌ای از سوی شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. علی پیچکا فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، بر این باور است که حداقل دستمزد 303,000 تومانی برای میلیون‌ها کارگر در سال جاری هزینه‌های زندگیشان را تأمین نکرده است.
راستش بخوای خود کارشناسان در ایران میگن حداقل معیشت و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره 1 میلیون تومان باید باشه. اونم برای چی؟ یک زندگی بسیار ساده. حالا فکرشو بکنید، یک کارگر با 300,000 تومان چگونه میتونه زندگیشو پیش ببره؟ به خصوص اینکه اکثر کارگران با خانواده هستن. حالا چطور و چگونه باید غذا و خوراک و پوشاک و نمیدونم قسط خونه و قسط بانک و چیزهای دیگه رو تامین کنن؟ ضمن اینکه حداقل دستمزد 300 تومان که بسیار ناچیزه، از طرف دیگه تورمی که بیش از 25% که در کشور وجود داره مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه، چون حقوق در یک سال ثابت میمونه ولی قیمت کالاها و اجناس و خوراک و پوشاک هر ماه افزایش پیدا میکنه. همتون میدونید، همه شنوندگان عزیز میدونن.
در همین زمینه 10 تشکل مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در قطعنامه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری اعلام کرده بودند که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن 57 به 1/4 زیر خط فقر تقلیل یافته است. این تشکل‌ها خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1,000,000 تومان شده بودند، درخواستی که از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی نادیده گرفته شد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که با اجرای قانون هدفمند شدن یارانها وضع معیشت و امرار معاش کارگران بهتر از گذشته می شود. پیش از این علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه طرح جامعی برای حل یکباره معضل بیکاری در دستور کار دولت قرار گرفته است به خبرگزاری ایسنا گفته بود با اجرای طرح هدفمندسازی یارانها مسئله بیکاری به طور کامل حل خواهد شد. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ با اشاره به اینکه دولت همیشه پیش از پایان هر سال با تبلیغات فراوان میگوید در صدد افزایش حقوق کارگران و جبران عقب ماندگی آن در برابر گرانی و تورم است میافزاید،
دولت هم بعید است که موفق بشه چنین طرحی رو پیش ببره به خاطر عواقب خطرناکی که داره و به خاطر اینکه اصولا غیر عملیه و امکان پذیر نیست یک چنین طرحی رو در یک همچین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کسی بتونه پیش ببره. شما توجه کنید دستمزد کارگرا که الان 1/3 خط فقر است و کفاف تنها 1/3 هزینه ها رو اونا رو میده، وای بار این که مثلا قرار باشه پول آب و برق و تلفن و خدمات پزشکی و این هم بره بالا.
پیش از این شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمند شدن یارانها خواستار آن شده بودند که دولت در شرایط کنونی توجه کافی به بهبود وضع معیشت کارگران داشته باشد. در این زمینه فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به وبسایت خبر آنلاین گفته است کارگران نگران اجرای طرح هدفمند کردن یارانها هستند. این در شرایطی است که گزارش‌های بسیاری در مورد گرانی کالاها و اقلام مصرفی مردم انتشار یافته است، گزارش‌هایی که حتی از سوی رسانه‌های هوادار دولت مطرح می‌شوند. در این وضعیت زندگی برای 7,000,000 کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان چگونه خواهد بود؟ آیا کارگرانی که ماهانه حداقل دستمزد 303,000 تومانی را دریافت می‌کنند، می‌توانند با دریافت چند هزار تومان اضافی با موج گرانی مواجه شوند؟ و کارگرانی که اخراج شده و یا ماها دستمزد خود را دریافت نکردند چه باید بکنند؟ جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار کرمانشاه در نشستی با فعالان کارگری با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی در ایران گفته است
حد یارانه ها در کشوری که به قول آمار رسمی 11% بیکار داره، حدود 8 میلیون نفر فقط مرد بیکار داره. اگر ما این 70 و این 8 میلیون نفر رو نماینده هر 8 میلیون خانواده شاد نفر نمی‌دونیم، 36 میلیون نفر در جامعه‌ای که 36 میلیون نفر هیچی برای خوردن ندارن، بی‌درآمد هستن، نظر من حد یارانه ها به معنی یک فاجعه در با ادامه بقای این بخشی از این جامعه میشه.
با همه اینها هنوز مشخص نیست که راهکار عملی دولت محمود احمدی نژاد برای مشکلاتی این فعالان کارگری ابراز داشتند چیست و این دولت چگونه می‌خواهد با این مشکلات مواجه شود. در اینجا به پایان مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا می‌رسیم و تا هفته بعد در انتظار پیام‌ها و نظراتتان خواهیم بود.
و با پایان این برنامه اقتصادی به پایان مجله نیمه شب هم نزدیک میشیم. هانا کاویانی هستم. شب خوب و پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم.